سلام، حکمت 424 نهج البلاغه.
دست تو در دست پیغمبر سمت بود، لافت الله علیمت خودت بود، تو امیر و پادشاه عالمه، مهد نازم تو امیر المومنی، نوای دلها
اشهدو ان علی
علی یا مولا،
دهه امامت و ولایت، تبریک و تهنیت.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم برنامه رادیو. امیدوارم روز خوبی رو پیش رو داشته باشید.
امیدوارم. رادیو به برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و کشف میکنیم. کشف میکنیم یا سوال خلق میکنیم؟
هم کشف میکنیم هم خلق میکنیم.
آخه لزوما یه روزایی ممکنه که آدم هیچ کشف نکنه،
اون روزا خلق میکنیم.
اون روزا سوال آره. سوال رو میسازیم دیگه. نه،
سوال رو میسازیم.
خب یه مغزمون رو یه خود ورزش بدیم، یه مثل هر روز دیگه یه سوال میشه مطرح بکنه دای مهرجو.
خب چون گفتی مغز، برام سواله که آیا مثلا میگن مغز ما با قند کار میکنه، آیا براش مهمه که مثلا اون نوع قندی که بهش میرسونیم لاکتوز باشه، فروکتوز باشه، گلوکوز باشه؟ میگن بدن مثلا پروتئین نیاز داره.
بله،
روزانه ما مصرف. بله. آیا مهمه که مثلا حبوبات، از طریق حبوبات اون پروتئین رو تامین بکنیم، یا مثلا با تخم مرغ خالی تامین بکنیم، یا با گوشت؟ منظورم با یکیشه فقط. همه پروتئین بدن رو با حبوبات تامین بکنیم ایرادی نداره، یا همه رو با گوشت تامین بکنیم ایرادی نداره؟
نمیدونم، بعد این متخصص تغذیه بگه. ولی تا اونجا که
خب مغز براش مهمه،
مغز اگر اون قندی که قرار مصرف بکنه از جریان خونه که داره بهش میرسه دیگه، درسته؟
بله.
اگر این جریان خونه تو کبد قند شکسته میشه، نمیدونم همه اون اتفاقا و فراینده هضمش رخ میده، نهایتا اون مولکول های مورد نیاز وارد جریان خون میشه، به مغز هم میرسه دیگه. اکسیژن، نمیدونم مواد غذایی، همه اینا میاد میرسه به مغز. و ببینیم که کبد با چی راحت تره، احتمالا کدوم قند قند مطلوب تریه، یا کدوم چربی چربی مطلوب تریه. میخوام امروز پیشنهاد بدم که حتما برنامه رو بشنوید.
سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم، صبحتون بخیر. امروز اقتدار واقعی کشورها تنها در منابع طبیعی یا توان نظامی خلاصه نمیشه، بلکه در توان تولید، فناوری و تامین نیازهای حیاتی مردم معنا پیدا میکنه. در این میان صنعت دارو و سلامت به یکی از مهمترین پایه‌های امنیت ملی تبدیل شده، صنعتی که پایداری اون مستقیما با آرامش، سلامت و استقلال کشور گره خورده. شاید در نگاه اول صنعت پتروشیمی و داروسازی دو حوزه کاملا مستقل به نظر برسند، اما در واقع این دو صنعت در عمیق‌ترین لایه‌های تولید به هم وابسته هستند. بخش مهمی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید دارو از زنجیره صنایع پتروشیمی تامین میشه و همین پیوند اهمیت راهبردی ارتباط میان این دو صنعت رو آشکار میکنه. در همین مسیر دکتر بهزاد محمدی با نگاهی دانش بنیان و آینده محور تلاش کرده این ارتباط راهبردی رو به یک زنجیره کامل و منسجم تبدیل کنه. دکتر محمدی که سابقه فعالیت و مدیریت در صنایع بزرگ پتروشیمی کشور رو در کارنامه داره، امروز با رویکردی نوآورانه به دنبال ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی و نیازهای صنعت داروسازیه. مسیری که میتونه ایران رو در حوزه امنیت دارویی به جایگاهی قدرتمندتر برسونه. مجموعه پترودارو به عنوان یکی از بخش‌های مهم این نگاه راهبردی زنجیره‌ای رو شکل داده که از صنایع پتروشیمی آغاز میشه، به تولید مواد شیمیایی و مواد اولیه دارویی میرسه و در نهایت به تولید داروی نهایی ختم میشه. اهمیت این حرکت تنها در تولید دارو خلاصه نمیشه، بلکه این اقدام نمونه ای روشن از تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در سایه حمایت ملی و امنیت ملیه. چون اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی، تکمیل زنجیره‌های تولید و تبدیل دانش و صنعت به قدرت ملی. وقتی مواد اولیه و زنجیره تولید دارو در داخل کشور شکل می‌گیره، امنیت داروی مردم تضمین میشه و کشور در برابر تحریم‌ها، بحران‌های جهانی و فشارهای اقتصادی آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت. از سوی دیگه توسعه این صنعت علاوه بر تامین نیاز داخلی، زمینه صادرات، ارزآوری، اشتغالزایی و توسعه فناوری رو هم فراهم می‌کنه، موضوعی که می‌تونه جایگاه ایران رو در صنعت دارو و سلامت منطقه بیش از پیش تقویت کنه. بی‌تردید حمایت از چنین مجموعه‌هایی حمایت از آینده‌ایه که در اون اقتصاد مقاومتی نه یک شعار بلکه یک واقعیت ملموس و افتخارآفرین برای کشورمون خواهد بود.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و حالا در پرونده ویژه امروزمون دکتر سمانه جهانبخش روانشناس همراه ما هستن. سلام به شما خانم دکتر، صبح بخیر.
سلام میکنم به شما و شنوندگان محترم.
ما امروز قراره که راجع به عزت نفس و اعتماد به نفس صحبت بکنیم. وقتی که این چراغ قرمز رادیو روشن میشه، وقتی که برنامه داره ضبط میشه، پخش میشه، واقعیتشو بخواین همیشه من قبلش خورده استراب و استرس دارم. این چراغ روشن شد، خب صدای منو همه میشنون. حالا عموما آدم سعی میکنه به خودش اعتماد نفس بده، بگه میتونی، تو نگران نباش، دوتا نفس عمیق بکش، میدونی داری چی کار میکنی. اینجا هیچ مشکلی نیستش، شروع میکنیم به صحبت کردن. ولی یه جاهای دیگه ای توی زندگی شخصیمون گیر میکنیم، میگیم که من که دارم میرم برای چند میلیون نفر صحبت میکنم، چرا اینجا در این نقطه زندگی دوچار یک چنین گرفتاری میشم؟ این اون جاییه که شما روانشناسا از عبارت عزت نفس صحبت میکنید. میگید عزت نفس چطوری است؟ عزت نفس چیه؟
امروز دقیقا میخوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم و به این بپردازیم که تفاوت این دوتا به صورت کاربردی در موقعیت‌های مختلفی که تو زندگی باش روبرو میشیم چی هستش. ببینید، اعتماد به نفس یه مفهومیه که به معنای اینه که من اگر تلاش بکنم میتونم از پس کاری بر بیام. بنابراین وقتی شما میایید چراغ روشن میشه یا هر چیزی، این به اعتماد به نفس مربوطه که من میتونم امروز اون کارو درست انجام بدم. ولی عزت نفس به احساس ارزشمندی درونی انسان برمیگرده و در واقع میگه که اگر من نتونستمم بازم آدم ارزشمندیم. بنابراین ما به هر جفتش نیاز داریم. حالا میگم جلوتر که هر کدوم چطور میتونه ما رو کمک بکنه. ولی اگر شما اون روز کارتون رو درست انجام ندین و در نهایت به خودتون بگید که خیلی خوب امروز اینجوری بود و خوب پیش نرفت، این به این معناست که اعتماد به نفستون اومده پایین ولی عزت نفس بالاست. یعنی من میدونم که کارمو درست انجام ندادم ولی خب میتونم بازم تلاش بکنم، ولی از ارزشمندی من به عنوان یک انسان چیزی کم نشده.
اگه برعکسش باشه چطور؟ اعتماد به نفس بالا داشته باشه فرد ولی عزت نفسش کم باشه، اونجا چی میشه؟
اونجا میگه که من همیشه خراب میکنم، من ارزش خودم رو وابسته به این میدونم که چقدر آدم مفیدی باشم. و اتفاقا در واقع توی فرهنگ هایی که خیلی به این که شما چقدر موفق بشین، چقدر دستاورد بیرونی دارید، چه مدرک تحصیلی دارین، چقدر پول دارید، اگر این چیزا خیلی تشویق بشه، ما افرادی رو میبینیم که اینا موفق هستن و دستاورد بیرونی دارن ولی واقعا عزت نفسشون متلاشی شده است و خستن و میدونید آدمایی که انگار دووم آوردن و بعد اگر یک روز مفید نباشن خیلی سریع دچار فروپاشی میشن، اگر توی یه کاری موفق نشن خیلی سریع ویران میشن. ولی وقتی فرد عزت نفس بالایی داره میتونه احساسات مختلفش رو بپذیره. در فرهنگ هایی که خستگی، نتونستن، در واقع باختن، اینها خیلی پذیرفته میشه، باهاش با ملایمت برخورد میشه، افراد عزت نفس شون گره نمیخوره به موفقیت‌های بیرونی. بنابراین آره ممکنه که یک اعتماد به نفس بالایی داشته باشه ولی و موفق باشه ولی عزت نفسش پایین باشه. تمرکز اصلی ما روی عزت نفسه، یعنی بناست که ما احساس کنیم که به عنوان یک انسان اگر در یه سری از کارها هم نتونیم به موفقیت برسیم یا یه روزهایی هم خراب بشه یه سری چیزها، ولی من انسان ارزشمندی هستم و در واقع رابطم با خودم بناست که به هم نریزه. فکر نکنم من همیشه خراب میکنم، من همیشه بد کار میکنم و این چیزا.
این عزت نفس به نوعی پس شناخت من از خودم هم هست دیگه، یعنی هی بازنگری خودمه، هی رجوع کردن به خودمه که من چیم، چگونم، چطور فکر میکنم و چه توانمندیایی دارم. عزت نفس چطوری میشه تعریفش کرد؟ بگیم که میدونم که قرار دادن عزت نفس کنار اعتماد به نفس شاید صرفا به خاطر اینه که یه نفس مشترک توشون هستش، دو تا معقوله جدا هست، این رو متوجه شدم تا الان. ولی اگه بخوایم یه تعریف خلاصه‌ای از عزت نفس داشته باشیم، دارایی‌های فردی، تجربه‌های شناختی منه، چی عزت نفس منو بالا میبره؟
احساس ارزشمندی درونی میگن بهش. شاید بشه به فضائل اخلاقی و در واقع تکیه به پشت کار و اون چه که در دست انسان ربطش داد، ولی در کل عزت نفس معناش اینه که چقدر شما به عنوان انسان خودتو ارزشمند میدونی با هر ظاهری که داری، با هر میزان از تحصیلاتی که داری، چقدر خودت رو محق میدونی به اینکه مثلا مورد احترام واقع بشی.
خب آخه نکته اینه که ممکنه من از طرفی یه آدم خودخواه باشم، یه آدم خودخواه میگه که من بهترینم، من نمیدونم اینجوریم، من سیاوش صفاریانم. کجا در واقع این اگزاجره میشه، اغراق‌آمیز میشه؟
خب عزت نفس اتفاقا جز اون مفاهیمی هستش که ببینید شما چجوری میتونید به خودتون بگید که من آدم ارزشمندیم. استاندارد ما اینه که برای من فرقی نکنه که چه قدی دارم، چه هیکلی دارم، چه رنگ پوستی دارم، نمیدونم مال چه ملیتی هستم، چه دینی دارم، چقدر تحصیلات دارم، خونمون تو کدوم منطقه است. و در واقع چیزی که هستش اینه که این مسائل، پس من به این شکل میتونم به اون عزت نفس واقعی برسم که حالا اون منه یه من واقعی باشه، یه من سالم باشه. وقتی من استانداردم این گونه باشه دیگه نسبت به دیگری احساس برتری نمی کنم. یعنی مسئله‌م این نیستش که نگاه در واقع از بالا به پایین داشته باشم، چون جایی هم نگاه از پایین به بالا ندارم. استانداردم اصلا این نیست، جایی مقایسه نمی کنم و مقایسه رو اشتباه میدونم، بنابراین اون احساس برتری هم از بین میره. ربطی به این نداره که من چه دارایی هایی دارم، ربطی به این نداره که چه توانمندی هایی دارم. بله. من به عنوان یک انسان، یک انسان خالص و خام، یه ارزشی دارم و واقعا ربطی به نداره. ولی این به این معناست که در واقع اگر بخوایم مفهوم شاید اعتماد به نفس رو در کنار عزت نفس بذاریم، چون خیلی مفاهیم نزدیکی هم و خیلی با هم دیگه خیلی به هم ربط دارن، اونجا شاید بهتر بشه معناش رو لمس کرد توی زندگی. یعنی چی؟ اولا که اعتماد به نفس اینطوریه که تو بعضی از موارد ما اعتماد به نفسمون بالاست، تو بعضی از موارد پایینه. مثلا فکر می‌کنیم که من توی کارم خوبم ولی مثلا توی سخنرانی خوب نیستم یا مثلا رانندگیم خوب نیستش. اینا میتونه اعتماد به نفسم توش پایین باشه، ولی عزت نفس منو خدشه‌دار نکنه. یعنی من احساس نکنم که چون رانندگیم خوب نیست آدم بی‌ارزشیم، یا چون نمیتونم خوب سخنرانی کنم آدم بی‌ارزشیم. بنابراین راحت‌ترم میتونم بپذیرم این رو و دیگران رو هم تحقیر نمی‌کنم، چون فکر می‌کنم اونا هم ارزشمندن. وقتی با دیگران بر هم میگیم یکم ریشه فرهنگی هم داره، یعنی باید نگاه‌ها هم چه از بچگی این گونه باشه و در جامعه همینطور باشه. اگر که ما یاد بگیریم که ارزش انسان‌ها ربطی به این نداره که مثلا چقدر پول دارن، چه ماشینی دارن و این چیزا، این کمک میکنه که آدم‌ها هم خوشنو بپذیرن و مثل یه چیز دیگه همه به هم دیگه انگار که یاد میدن و همه در جامعه همینطوری گسترده میشه، گسترش پیدا میکنه نگاه‌ها. و به این شکل اگر که یه جاهایی هم در زندگی با باخت مواجه بشی، مخصوصا خیلی مهمه که از بچگی به بچه‌هامون یاد بدیم که ارزش این نیستش که شما جایی برنده بشی، ولی تلاش ارزشمنده، استمرار ارزشمنده. ما اینطور میتونیم در واقع پیش بریم و اینطوری میتونیم عزت نفسمون رو بالاتر ببریم.
خانم جهانبخش، حالا اشاره به ارزشمند بودن کردید و مثال‌هایی که زدید بیشتر در مواجهه فرد با خودش هست. من میخوام در مواجهه با دیگران مثال بزنم که آیا این چیزی که من میگم هم به عزت نفس مربوط میشه یا نه. من دوستی دارم که مثلا وقتی میخواد از یه جای رد بشه، مثلا از یه نگهبانی رد بشه، وارد ساختمانی بشه، مسکونی نگهبانی داره یا اداره، مثلا اگر که نگهبان بگه از اونجا برو یا دور بزن، بهش بر میخوره، میگه من ارزشم بیشتر از اونجا برید، دور بزنید. دور بزن چیه؟ واقعا عزت نفس یا نه مثلا توقعی بودن و انتظار بالا داشتنه؟
ببینید دقیقاً این مثالی که زدید، البته تو موقعیت‌های مختلفی که مثال زدیم با هم فرق داشت. ما اینکه انتظار داشته باشیم که با همون محترمانه رفتار بشه به معنای اینه که عزت نفسمون بالاست و خودمونم باید با دیگران محترمانه رفتار کنیم. اما اینجا باید پرسید در واقع تعریف ما از محترمان، رفتار محترمانه چیه. حالا دیگه این که حتما باید به من بگم بشین و یا به من تعارف کنن موقع غذا خوردن، این یه چیز متفاوتیه. ولی مثلا اینکه انتظار داشته باشیم در جامعه آدم ها با هم با یه ادب خاصی صحبت بکنن، این یه چیز قابل قبولی هستش. ولی ما میتونیم انتظار داشته باشیم در کل دیگران با یه تعریف درستی برای ما ارزش قائل باشن؟ بله. این یعنی من عزت نفس بالایی دارم، یعنی خودم رو دست کم نمیگم. مثلا توی مهمونی یکی از نشانه های عزت نفس پایین اینه افرادی هستن که اصلا نمیتونن به عنوان یک مهمان خودشون رو ببینن و دائم دنبال انگار که فکر میکنن که من ارزشم به اینه که برم الان کمک کنم. خیلی خوبه آدم کمک کنه ها، گاهی میزبان نیاز به کمک داره، اما هدف من باید ببینم چیه. تو وجودم احساس میکنم که من اگه کمک نکنم ارزشمند نیستم؟ نه. بر همین بعضی از افراد رو میبینیم تو همه همیشه همینن، اصلا نمیتونه بشینه یکی بیاد ازش پذیرایی کنه، خوش بگذرونه.
یه دفعه داره ظرف میشوره.
بله، تمام مدت، حتی وقتی نیروی کمکی هستش میخواد مثلا مداخله کنه تو آشپزخونه.
خب این چرا همچین اتفاق میفته؟ یعنی من فکر میکنم که من اگر اونجا حضور دارم باید حتما یه کاری انجام بدم، اگر بیکار باشم دارم اهانت میکنم به اون آدمی که اونجا هست. من اصلا دعوت شدم برای اینکه یه کاری بکنم. این به عزت نفس مرتبطه؟
آره، این به این بستگی داره که میگم، بستگی به موقعیتش داره و بستگی به نیت من نوعی داره که دارم اون کار رو انجام میدم. یه موقع آدم میبینه واقعا میزبان گیر کرده، نیاز به کمک داره و من میخوام به هدف این که به اون کمک بکنم دارم یه کاری انجام میدم. اما یه موقع هستش که شما اصلا بودنتون رو، وجود داشتنتون رو گره میزنید به این که من برای همه آدم ها همیشه مفید باشم و بعد تهش میگم همین میشه که شما آدم خسته ای هستید، فرسوده هستید. تهش اینه که شما ممکنه، میگم، ظاهر و اعتماد به نفس ظاهری ویترین قوی هم وجود داره، همه هم جور دیگری حساب میکنن، ولی حال فرد خوب نیستش. و این خیلی مهمه که شما نیتتون حتی از کمک کردن چی باشه. نیتم اینه که من احساس کنم که بودنم اینجوری گره میخوره. توی فرهنگ ما یه مقدار اینجوری هست، یعنی اعتماد به نفس ها بالاست ولی عزت نفس ممکنه که پایین باشه.
اعتماد به نفس هم احتمالاً خیلی مواقع کاذب بالاست دیگه.
دقیقاً و خیلی شکننده است. شما یه امتحان خوب ندی، یه جا سر کارت در واقع خوب عمل نکنی، مخصوصاً که ما نمیتونیم اینو نادیده بگیریم که به هر حال کارآمدی ما و به نتیجه رسیدن ما لزوماً بستگی به توانمندی های ما نداره. شما حتی کنکورم که میدی ممکنه یه سری اتفاقات بیرونی بیفته، چه میدونم اصلا روز حالت بد بشه، لزوماً به این معنا نیست که اگر در اون امتحان خوب عمل نکردی، نمره بالایی نگرفتی، به این معنا نیست که حتی دانش کافی نداری توی اون در واقع مثلا درس. به هر حال ما باید اینو در نظر بگیریم، شرایط اقتصادی ممکنه، فشارهای مختلف، وقتی که بالا پایین هایی که اتفاق میفته که از بیرون هست، اینا میتونه نتیجه عمل کرده ما رو از در واقع تحت تاثیر قرار بده. و همیشه مهمه که شما اینو بدونی که اگر من یه جاهای موفق نشدم و به نتیجه دلخواهم نرسیدم، به این معنا نیستش که در واقع من آدم ناتوانی بودم. خیلی اوقات به این معناست که در واقع نشده و من تلاشمو کردم. این خیلی مهمه. الان توی فرزندپروری در واقع این موضوع رو خیلی تمرکز میکنن که در واقع بگین بچه‌ها تلاش کن، این مهمه. نتیجه مهم نیست. این مهمه که تلاش داری میکنی، استمرار داری، نتیجه گرایی خوب نیستش.
ما در ادامه گفتگوی امروزمون با دکتر سمانه جهانبخش روانشناس درباره این گفتگو خواهیم کرد که فقدان عزت نفس چه آسیبایی رو به ما میتونه بزنه، بودنش اصلا چه کمکی به ما میکنه، و اگر ضعیفه چطور میشه قویش کرد، اصلا آیا کارهایی هست مثلا ترفندهایی هست که من بگم که با این ترفندها عزت نفس ضعیف خودم رو تقویت میکنم یا نه.
بخش چه کسی چه وقت رو میشنویم، برمیگردیم قسمت دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم.
در دل هر کشف یا اختراع یک لحظه ای ایستاده که جهان رو آرام جا به جا میکنه. چه کسی چه وقت، اینجا سراغ همون لحظه ها میریم. چهره ماندگارش برای همه مردم آشناست که با یک سیب قرین و درامیخته است. بنابر افسانه ها وقتی زیر یک درخت سیب نشسته بود و این سیب به سرش خورد، به این ترتیب شروع به تفکر و تأمل در خصوص موضوعی به نام گرانش کرد که سرانجام کل جهان هستی رو در بر گرفت. زمان حوالی سال 1666. در واقع سوال اصلی اینه که چرا اون سیبی که بر سر آیزاک نیوتن افتاد، که اگر این اتفاق عملاً روی داده باشه زمانی حدود سال 1666، زمانی که همراه با همشاگردیانش برای فرار از همگیری بیماری تا اون که اون موقع در انگلستان زیاد بود، دانشگاه کمبریج رو ترک کرد و به محل زندگیش در لینکلنشایر پناه برد. همونجا بود که نیوتن به تأمل در این موضوع پرداخت که چرا وقتی یک شیئی مثل سیب بایستی به طور قائم فرو بیاد و مثلا مسیری اوریب رو طی نکنه، چرا ماه این اتفاق براش نمیفته و در واقع به زمین سقوط نمیکنه؟ آیا این سیب به اون علت سقوط میکنه که زمین اون رو به سوی خودش میکشه و دامنه چنین کششی تا ماه نمیرسه؟ در واقع سوال اصلی اینه، اگر زمین چنین قدرتی داره چرا ماه رو به سوی خودش نمیکشه؟ در زمان نیوتن پاسخ به این دو پرسش بله بود، با تاکید بر اینکه قوانین گرانش حاکم بر اشیای واقع بر زمین و واقع در آسمان‌ها یکسان هستند. ولی این موضوع 20 سال قبل از اون بود که این مطالب رو نیوتن در کتابش به اسم اصول ریاضی فلسفه طبیعی یا پرینکیپیا تدوین بکنه. نیوتن جوان روی شکل جدید و قدرتمندی از ریاضیات هم کار میکرد که امروزه جزء دیفرانسیل و انتگراله، یعنی همون حسابان. نیوتن میتونست رفتار اشیای متحرک و سایر سامانه های دستخوش تغییر رو هم محاسبه کنه. گوتفرید لایبنیتز، ریاضیدان آلمانی، ایده های مشابه و متممی در این زمینه رو ابراز داشت. اما این دو نفر بر سر اینکه در مورد ابداع این روش کدامین یک حق تقدم داره، چندین دهه با هم در حال مشاجره و مناقشه بودند. در نهایت لایبنیتز اظهار داشت که نیوتن در زمینه ریاضیات نسبت به هر کس دیگه قبل از خودش کارها رو انجام داده و ابداع کرده. تحت این شرایط بود که این اظهارات به مثابه حمایت قدرتمندانه بود. و در سال 1669 بود که به استادی ممتاز در ریاضیات در کمبریج برگزیده شد، هرچند که فقط 27 سال داشت.
این روایت از چه کسی چه وقت با من مروا کاظم‌زاده به پایان رسید. هر پرونده تموم میشه ولی مسیر کشف ها همیشه باز میمونه. اینجا رادیومه، صبحتون خیر.
صبحتون بخیر خانم آقایان. گفتگوی امروز من و احسان مهرجو در برنامه رادیوم با دکتر سمانه جهانبخش روانشناس درباره عزت نفس، یه دارایی که متوجه شدیم که کمبودش یا فقدانش میتونه مسیر زندگی یا کیفیت زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده. میخوام دکتر جهانبخش، این عزت نفس ما با اون شرحی که شما دادین انگار که در واقع از دوران کودکی شکل میگیره، اینکه من ارزشمند خودم رو بیابم و نگه دارم و مراقبش باشم و زیادی هم نسبت بهش وسواس هم نداشته باشم، عین یه بچه‌ای که بخوام خیلی مراقبش باشم، انگار که در واقع اون وسواس هم خیلی خوب نیستش. ولی یه جایی هستش که به هر حال از بیرون در مدرسه در خانواده یورش برده میشه به عزت نفس من به عنوان یک کودک. چی میشه که در واقع این عزت نفس آسیب ببینه و چطوری میشه ترمیمش کرد؟ اصلا آیا قابل ترمیمه یا نه میگیم که من به هر حال یک کودکی بدی داشتم، همه ازم اینا رو گرفتن و همینه که هستم دیگه، چیکار کنم دیگه، من یه انسان بدون عزت نفسم. کجاها در واقع آسیب میبینه و چطور میشه ترمیمش کرد؟
اول اینکه رویکردهای مختلف روان درمانی در مورد اینکه انسان در واقع در کودکی فیکس میشه آسیب‌هاش یا اینکه نه قابل ترمیم هستش با هم دیگه اختلاف نظر دارن، اما تحقیقات به نفع اون رویکردهایی هستش که نشون میده انسان در واقع چه از کودکی تا بزرگسالی دو قوه در واقع مثبت داره، یکی توانایی ترمیم پذیری هست و یکی تاب‌آوری. بنابراین انسان بله میتونه که آسیب‌های خودش رو درمان کنه، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم در حدی در
ما، یعنی ما من با کمک درمانگر یا خودم
احتمالاً کمک درمانگر خوب و حاذق میتونه یه نقشه راهی رو، یه مسیری رو بده، چرا که نه. کتاب‌های خودیاری هم هست اگر دسترسی نداریم به درمانگر در موقعیت‌هایی، اما مهمترین چیز اینه که آگاهانه به خودمون نگاه کنیم، خودمون رو رصد کنیم، خودمون رو بررسی کنیم، احساساتمون رو، حس‌های مختلفمون رو، تا بتونیم خودمون رو بشناسیم، چون خودشناسی واقعاً کار سختیه. اما در مورد اینکه چطور آسیب می‌بینه، ببینید میگم توی در واقع شرایطی که فرد آموزش میبینه که باید بجنگه، باید موفق بشه، باید نمره خوب بگیره از کودکی و در واقع بهش اجازه داده نمیشه که خسته باشه، نبگه، یه جاهای کم بیاره، توی این فرهنگ ها عزت نفس آسیب میبینه. مقایسه میتونه عزت نفس رو آسیب بزن، دیگری تونسته و تو هم باید بتونی. بنابراین اینجا در واقع ما آدمایی میبینیم که روش کردن، بزرگ شدن، آدمایی هستن که میتونن اما خودشون دوست ندارن و حتی یه جاهای فرد تو بزرگسالی به خودش میاد میبینه که ببین من موفقم ولی حالم خوب نیست، جامعه داره به من پاداش میده، همه میگن آقای فلانی، خانم فلانی، یه اسم، یک بر خودش یه باری داره ولی من چرا حالم خوب نیست. اونجا جای خوبیه اتفاقا که ما برگردیم و از خودمون در واقع دو تا سوال بپرسیم. یکی از این سوالا که میتونه تمرین باشه یا یه نشونه باشه که بفهمیم من چقدر عزت نفسم بالاست یا پایینه، اینه که من اگه امروز هیچ کاری نکنم بازم آدم ارزشمندیم؟ چون ما خیلی به بدو بدو و مفید بودن و این چیزا گره میزنیم عزت نفسمون رو، و یه جاهایی هم در واقع از خودمون بپرسیم که اگه من اشتباه بکنم به خودم چی میگم. برگردیم به خودمون مراجعه کنیم، گفتگوهای درونیمون یا حتی گفتگوهایی که با دیگران داشتیم، وقتی که یه چیزی خراب پیش میرفته تو زندگی میگیم که من همیشه خراب میکنم، یا به خودمون میگیم که من آدمی هستم که که مثلا امروز اشتباه کرده، چون پذیرش این که اشتباه کردم بخشی از انسانیت و بخشی از طبیعت ماست. ما به عنوان یک انسان حق داریم خسته بشیم، حق داریم احساس فرسودگی کنیم، حق داریم توانایی انجام بعضی از کارها رو نداشته باشیم، حق داریم بین کارهایی که بهمون فعالیت‌ها و مسئولیت‌هایی که بهمون سپرده میشه اولویت بندی بکنیم، حق داریم نرسیم سری از کارها رو برای دیگران انجام بدیم، علارغم اینکه دوست داریم اونجا حضور داشته باشیم، دوست داریم مفید باشیم، اما نمیرسیم، نمیتونیم. میدونیم بین نخواستن و نتونستن فرق هستش و حق داریم بعدش احساس گناه نکنیم بابت اون چیزهایی که نسبت بهشون ناتوان هستیم، نمیرسیم، نمیکشیم. یه روزهایی اصلا ممکنه که شما حوصله نداشته باشی بعضی کارا رو انجام بدی، حوصله نداشته باشی تو بعضی از مراسم شرکت بکنی و باید به بدن خودت گوش بدی و باید برای اون ارزش قائل باشی، در واقع به اون خستگی، به اون فشارهایی که داره بهت میاد و بعد برگردی اون باید و نبایدهایی که خودت برای خودت چیدی یا